السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين.
به تصویر می کشی طریق الحسین را در رادیو اربعین، هم سفر شما رادیو اربعین، رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه آقا سلام.
خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه صبح نو تهران نو. از شما هم ممنونم که رادیو تهران رو میشنوید و ما رو در این لحظات همراهی میکنید. اما الان قراره که برنامه کافه سلامت تقدیم حضورتون بشه برای همه اونهایی که سلامتیشون براشون مهمه. صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت.
کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی. حرف‌های آرامش بخش برای رفع خستگی روحت می‌شنوی و مسیر سبک زندگی سالم برات روشن میشه. و در نهایت با هم به نسخه‌ای می‌رسیم برای سلامت جسم و روحمون.
شما دعوتید به صرف یه فنجون آگاهی توی کافه سلامت با طعم امید، زندگی و تندرستی. از رادیو تهران برای تو، کافه سلامت.
با نام خدا و با توکل به لطف و عنایت او امروز هم به شما سلام میکنیم و خیر مقدم میگیم حضورتون رو در کافه سلامت رادیو تهران. هرچه که شنونده ما هستید آرزو میکنم صبح زیبایی را آغاز کرده باشید. آرزو میکنم تندرست باشید، سلامت باشید و خیلی ممنونم از اینکه دست در دست ما در مسیر سلامتی قدم برمیدارید با کافه سلامت رادیو تهران. خیلی خوش آمدید. خب محضر شما عرض بکنم که مثل همیشه شما راه های ارتباطیتون با ما، اول سامانه پیامکی ما 30094 هست و بعد هم یک راه ارتباطی بسیار خوب که الان در برنامه کافه سلامت فعال هست و شما هم میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید، صفحه اختصاصی کافه سلامت در اینستاگرام هست. شما فقط کافیست که واژه کافه سلامت 94 رو جستجو بفرمایید، در اینستاگرام صفحه اختصاصی برنامه ما باز میشه برای شما، یا رمزینه ای که عزیزانی که از طریق سایت رادیو تهران ما رو به صورت تصویری میبینن، رمزینه ای که روی صفحه تصویر برای شما هک شده، این رمزینه نشانی مستقیم ورود شما به اینستاگرام برنامه کافه سلامت هست. ما در خدمت شما هستیم و افتخار میکنیم به این خدمت گذاریم. خدمتتون بگم که امروز راجع به چه موضوعی میخوایم با هم صحبت بکنیم. امروز چهارشنبه است، هفتمین روز از مرداد 1405. امروز میخوایم راجع به سکته گوش صحبت بکنیم. نمیدونم اصلا این واژه به گوش شما خورده تا به حال یا نه، آیا اطلاعاتی راجبش دارید یا نه، آیا میدونید که بیماری با عنوان سکته گوش وجود داره، آیا اصلا این اصطلاح درستی هست یا نه، چه علائمی داره، چطور میشه پیشگیری کرد، چطور میشه مداوا کرد، چه کسانی ممکنه که مبتلا بشن به این عارضه. اینها همه مواردیه که امروز میخوایم در کافه سلامت رادیو تهران بهش بپردازیم. همونطور که گفتم 30094 سامانه پیام کوتاه ما از همین الان در اختیار شما عزیزان هست و در صفحه رسمی برنامه کافه سلامت هم در اینستاگرام این فرصت برای شما فراهم هست. اگر در طول برنامه نتونستید سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید یا سوالی داشتید که پاسخ داده نشد، در صفحه رسمی اینستاگرام سوالتون رو مطرح بفرمایید. ما از پزشکان محترم خواستیم که تا ساعت 11 صبح هر روز و البته هر برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم سوالات مربوط به اون روز و اون برنامه رو لطف بکنن و پاسخ بدن در صفحه رسمی اینستاگرام برنامه کافه سلامت. پس شما هم همراه ما باشید. امروز افتخار میزبانی از آقای دکتر سید مهدی گلپایگانی رو داریم، متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران که لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن و اومدن به استودیوی ما. جناب آقای دکتر گلپایگانی عزیز سلام می‌کنم به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، خیلی خیلی ممنونم. حالا من آقای دکتر با اجازه شما یک جستجوی خیلی کوتاه داشتم در حالا اینترنت راجع به سکته گوش یا یک اختلال شنوایی که یهو به وجود میاد، این مطالب رو گفته بود. حالا من اینها رو میگم، نمیدونم شما تایید بفرمایید که درست هست یا نه. سکته گوش رو به عنوان ناشنوایی ناگهانی حسی عصبی که نوعی اختلال شنوایی هست معرفی کرده بود که میگفت در این عارضه یک فرد در عرض چند ساعت تا نهایتاً 3 روز شنوایی خودش رو از دست میده. مطالعات هم نشون داده که جمعیتی که ممکنه به این عارضه مبتلا بشن حدود 5 تا 20 نفر از هر 100,000 نفر هست که ممکنه در هر سال دچار این عارضه بشن. این بیماری میتونه با وزوز گوش یا سرگیجه همراه باشه و خیلی از بیماران میپرسن که آیا سکته گوش درمان داره، علت اصلیش چیه و بهترین راه برای درمان ناشنوایی ناگهانی چی میتونه باشه. حالا اینا سوالاتی که با مراجعه به فضای اینترنت هر کسی اینها رو باش مواجه میشه و این تعریف آیا درست بود آقای دکتر؟ سکته گوش
ببینید، ما کاهش شنوایی کلن دو مدل داریم. بله. کاهش شنوایی های حسی عصبی داریم و کاهش شنوایی های هدایتی داریم. هدایتی یعنی چی؟ یعنی اون سازوکاری که باعث میشه صدا از هوا که هست بخوره به پرده گوش، به استخونچه های داخل گوش میانی تا برسه روی حلزون گوش. اگر این واسطه ها خراب بشن کاهش شنوایی هدایتی شما دارید. مثلا پرده گوش پاره شده باشه. مثلا استخونچه های گوش به هر علتی آسیب دیده باشن. اینا کاهش شنوایی هدایتی برای شما ایجاد میکنن. این عصب گوش و حلزون گوش سالمن.
خب. بله بله.
کاهش شنوایی مدل دوم کاهش شنوایی های حسی عصبیه. یعنی چی؟ یعنی مشکل یا از خود حلزون گوشه یا عصب گوشه یا از اونجا به عقبه، یعنی به سمت مغزه. خب یعنی پرده گوش شما سالمه، معاینه میکنید مریض و پرده گوشه سالمه، استخونچه ها سالمن. تفاوت این دوتا رو توی سری معاینات ما متوجه میشیم و بهترین کارش نوار گوشه، بهش میگن اودیومتری یا نوار گوش. این تشخیصی که شما مطرح کردید، اسم این بیماری هست کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی یا sudden sensory neural hearing loss. چیه داستان؟ خب ما واسه این که راحت تر به مریضا توضیح بدیم میگیم سکته گوش. چرا؟ چون حالت ناگهانیش منظورمونه که یه اتفاقی که ناگهانی میفته.
بله.
اما خب وقتی چیزی مثل سکته میگیم، سکته قلبی و مغزی چیزایی هست که اختلالات عروقی مطرحه توش، اما توی این مسئله که ما الان داریم علتش ناشناخته از کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی، یعنی لزوما علت عروقی نداره. واسه همین کلمه سکته گوش حالا ممکنه کار ما رو تو توضیح دادن مسئله راحت تر بکنه، اما خیلی لحاظ علمی ممکنه کلمه درستی نباشه.
حالا این واژه سکته واقعا آدمو سکته میده آقای دکتر؟ به محض اینکه میشنوی شما مثلا دوچار سکته گوش شدی آدم خودش جا میخوره، یعنی چی؟
بله میگم اون منظور کلمه سکته به خاطر اون تبادر ناگهانی بودنشه که ما بله. استفادهش میکنیم گاهی اوقات.
درسته.
ولی خب واقعا لزوما علت عروقی نداره. این بیماری علتش ناشناخته است همین امروزی که ما داریم با شما صحبت میکنیم. یعنی بعضیا علتهای عروقی براش مطرح شده، علتهای ویروسی براش مطرح شده، علتهای خود ایمنی براش مطرح شده، هنوز هم دقیق نمیدونیم دقیقاً چرا این اتفاق میفته، ولی میفته. یه سری مریضا هستن که میگن شب خوابیدیم صبح بیدار شدیم نمیشنویم توی گوشمون. معمولا هم چجوری پیش میاد، چجوری متوجهش میشن؟ خب خیلی وقتا اصلا خود طرف متوجه میشه. خیلی وقتا موقعی که میخوام با گوشی صحبت کنم میگن این گوشمون میگیریم میشنویم، این گوشمون میگیریم نمیشنویم گوشی رو، یا صداها خوب نمیاد. ممکنه مریض مثلا هدفون بذاره فکر کنه یه هدفونش خراب شده در حالی که گوشش خراب شده. این چیزاییه که ممکنه مریض باهاش متوجه بشه. و خب اگر کاشنهای حدی بیشتر باشه خب بدون همه اینا هم متوجه میشه دیگه، میفهمه سمت چپش مثلا یا راستش نمیشنوه.
درسته. خب. بله.
گفتم پس علت تا امروزی که ما داریم با شما صحبت میکنیم ناشناخته است، خیلی مشخص نیست علتش چیه. نحوه بروز بیماری هم خدمتتون توضیح دادم،
یه هویه
در عرض چند ساعت تا همون جوری که خودتون فرمودید تا 72 ساعت ممکن این علائم به وجود بیاد و تمام میشه. خب یعنی خب. بعد از 72 ساعت اگه علائم پیشرونده باشه دیگه ما بهش نمیگیم کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی. یعنی یک کاهش شنوایی که مثلا امروز هست فردا 10% بدتر میشه، پس فردا 30%، همچنین تا یه هفته همینجوری داره کاهش شنوایی اتفاق میفته، این بهش یک کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی نمیگن، اون علت دیگه احتمالاً داره. خب
بله،
معمولا هم حالا درست 72 ساعت استفاده میکنه ولی تو همون درز چند ساعت عمده موارد رخ میده.
بله.
خیلی مواقع میگم طرف اینجوری که میگه خوابیدم صبح بیدار شدم دیدم اینجوری شدم،
یه گوشم نمیشنم.
در موارد خیلی نادری حدودا 5% واقعا دو طرف هست، یعنی این طرف دو گوشش با هم نمیشنوه، ولی خب خیلی نادره. بفرمایید.
همینو میخواستم بپرسم که آیا ممکنه هر دو گوش دوچار این آرزه
ممکنه
بشه؟
ولی نادره، یعنی عمده موارد یه گوشه.
سن و سال چه آقای دکتر تاثیر داره؟
تو همه سنین ممکنه رخ بده، از کودکی تا کهنسالی ممکنه این داستان رخ بده، مرد و زن نداره، توی هر دو جنس رخ میده.
بله.
به صورت اگر راجع به پیشاگهیش بخوایم صحبت کنیم، یعنی اینکه چقدر میتونیم امید داشته باشیم به این داستان که خوب بشه یا خوب نشه.
بله.
توی سنین خیلی پایین، یعنی بچه باشه طرف، یا سنین بالای مثلا بعضی جاها گفتن بالای 40 سال یا گفتن بالای 60 سال، خب پیشاگهیمون ضعیف‌تر میشه. توی این سنین وسط معمولا اوضاع بهتره. اگر دو طرفه باشه داستان باز پیشاگهیمون ضعیف میشه.
بله.
اگر کاهش شنوایی به صورت عمیق باشه، یعنی میگم بالای مثلا 70 دسیبل کاهش شنوایی داشته باشه، طرف عملا کر بشه دو طرفه، باز برامون چیز خوبی نیست. اگر همزمان با سرگیجه باشه برامون چیز خوبی نیست. طبعا برعکس همه اینا هم که گفتم، یعنی نشانه های خوب که
سرگیجه وجود نداره و
سرگیجه وجود نداشته علمان... باشه، کاهش شنوایی در حد کر شدن نباشه، صرفا کاهش شنوایی باشه، یک طرفه باشه، سنین وسط باشه، 20 سالش باشه، 40 سالش باشه طرف. عرضم به حضورتون که همین، اینا همراه با سرگیجه هم نباشه، اینا نشان دهنده نشانه های خوبی هستن برای ما در کل. راجع به تشخیص معمولا اینطوریه که قبل از اینکه راجع به تشخیص بگم میگم میخوام راجع به درمان صحبت کنم، بعدش دوباره برمیگردم به تشخیص. این بیماری باز یکی از تبادرهایی که کلمه سکته براش استفاده میکنه اینه که یه زمان طلایی داره، یه پنجره طلایی داره که هر چقدر زودتر درمان براش شروع بشه امید ما به درمان بهتره، واسه همین زمان رو نباید از دست داد توی این بیماری.
بله.
حالا به درمان میرسم ادامه، چون می‌خواستم بگم یه پنجره طلایی داریم، پس تشخیص ما هم تشخیص مهمیه. اینجوری نیست که مثلا بگم طرف میاد میگیم حالا برو مثلا یه ما دیگه بیا ببینیم خوب شدی یا خوب نشدی. خب ما یه سری معاینات اولیه توی مطب داریم که متخصص گوش و حلق و بینی انجام میده با یه وسیله به اسم دیاپازون. حالا اگر نوار گوش در دسترس نباشه میتونید شک اولیه‌تون رو بکنید، یه معاینه می‌کنید می‌بینید مثلا مریض جرم گوش نداره، چیز دیگه‌ای نداره، پرده گوش سالمه، با اون دیاپازون یه معاینه اولیه میکنید و شک میکنید تا مریض بره نوار گوش بده که حالا ممکنه فرداش باشه یا پس فرداش باشه. حتی میتونید تو این فرصت کوتاه درمان رو شروع کنید، حتی با شک، نه با تشخیص کامل، تا مریض بره نوار گوش رو بده.
بله.
تشخیص اصلیمون با همین نوار گوش یا اودیومتریمونه که کاهش شنوایی حسی عصبی رو نشون میده توش، و بعد از اون ما درمان رو شروع میکنیم.
بله. آقای دکتر فرمودید که به هر حال این با کاهش شنوایی خودش رو نشون میده، آیا علائم دیگری هم داره؟ مثلا ممکنه با وزوز گوش شروع بشه، افراد از علامتهای دیگه گلایه داشته باشن؟
بله،
احساس
حتماً.
خوبی نداشته باشن.
میگم بیماری مربوط به عصب گوش.
بله.
یا حلزون گوش. هر علائم شنوایی میتونه رخ بده، وزوز گوش میتونه رخ بده، کاهش شنوایی میتونه رخ بده، عرض کردم سرگیجه میتونه رخ بده، اینا همه علائم همراه هم، ولی اون علامت اصلیه کاهش شنوایی است. با این حال اگر مریضی وزوز گوش یک طرفه ناگهانی پیدا بکنه، حالا یک کس میگه من 30 سال وزوز گوش دارم، اونو میشه حالا یه کارهای دیگه ای کرد، اما وقتی یه وزوز گوش به صورت ناگهانی شروع میشه نمیشه این تشخیص رو رد کرد، واسه ما هم این مریضا رو هم حتما نوار گوش میگیریم.
بله. شنونده محترم کافه سلامت، شما شنونده برنامه ما هستید. الان ساعت 8:14 است. امروز در خدمت آقای دکتر سید مهدی گلپایگانی هستیم، داریم راجع به سکته گوش صحبت میکنیم با هم. 30094 سامانه پیام کوتاه ما هست، صفحه رسمی برنامه کافه سلامت در اینستاگرام فعال هست، میتونید با جستجوی عنوان برنامه ما کافه سلامت 94 در اینستاگرام مستقیما وارد صفحه رسمی برنامه ما در اینستاگرام بشید و سوالاتتون رو اونجا هم مطرح بفرمایید. آقای دکتر یه بخشی داریم از برنامه، اجازه می‌فرمایید این بخش رو بشنویم؟ حسن. باز در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
چی شده آرمان جان؟ چرا دوباره داری فریاد میزنی؟
چی میگی؟ من نمیشنم. آرمان چی میگی؟ من اصلا نمیشنم صداتو.
یعنی چی؟ یعنی الان نمیشنوی من چی دارم میگم؟
چی؟ نه چی میگی بابا؟ آم خانم فکر کنم حتی ولی گوشم از شدن ناراحتی قهر کرده. الان رفتم تو اینترنت نخوندم نوشته بود گوشم سکته میکنه. مگه گوش آقا آدمه؟ مگه احساس داره؟ حالا گوشه منم بکنم سکته کرده بابا نیستمم.
ای بابا پاشو حاضر شو همین الان باید بریم دکتر.
چی میگه بابا نیستمم؟
بذار برات بنویسم. باید بریم دکتر. ببین چیه پسرم، بخون.
آه میگه بریم دکتر. نه الان میخوابم. خب بیدار شدم احتمالا حتمالی خوب میشم، یا نهایتا اگه اون موقع خوب نشدم شما گوش منو با گوش پاک کن، تمیز کن، جرماش که در بیاد حتمالی دیگه من خوب میشم.
بسرم چی داری میگی؟
ای بابا من همش فکر میکردم میرسم بیره مردو سکته میکنن، نگو گوش بیچاره منم سکته میکنه. حتمالی خیلی از دستم ناراحت بوده. قدیما حداقل یه وزوزی چیزی میکرد، بکنم به وزوزش گوش ندادم سکته کرد. نکنه بابا گوشم بمیره، من طاقتشو ندارم. الان دیگه حتی صدای شوهرم نمیشنوم. آقانم ببین بذار من صدای تلویزیون رو زیاد کنم، حتی اگر گوشم یه چیزایی بشنوه. خیلی ساکته الان توش.
پسرم صدای منو میشنوی؟ باید بریم دکتر.
آما ببین اینجا نوشته روغن، سیر، پیاز و آبجو میگیریم بریزیم تو گوش، گوش باز میشه. شایدم میگم از اون جنگیره هست، خونه رو باش تمیز میکنی، یه قطره بریزی تو گوشم، گوشم خوب شه.
آرمان الان دوتا گوشت میشنوه؟
چی؟
بذار برات بنویسم. الان دوتا گوشت میشنوه؟
آه نه الان فقط یه گوشم میشنوه، اون یکی نه.
پس یه گوشت داره میشنوه دیگه؟
نه فکر نگارم نمیشنوه.
پاشو همین الان باید بریم دکتر.
چی؟
سم دوتا گوشت هم که نمیشنوه. بذار برات بنویسم. باید بریم دکتر.
ای بابا من یه حتی میگم شما گوش دارید میگم نمیخواد. حالا باشه دیگه اینجوری میگی، باشه بریم اشکال نداره بیا.
بله شما همراه هستید با کافه سلامت رادیو تهران. ساعت 8:18 دقیقه صبح هست، هر جا که هستید آرزو میکنم خوب باشید، تندرست و سلامت باشید. امروز راجع به سکته گوش داریم با هم صحبت میکنیم و این آیتم نمایشی هم در واقع بخشی از برنامه ما بود. آقای دکتر سید مهدی گلپایگانی متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن مهمان ما هستن. آقای دکتر این آیتم ما رو شنیدید، این بخش برنامه ما رو، موضوعی هست که بخواین راجبش توضیح بدین در مورد این
نکته که مهم بود همین بود که با هر کاهش شنوایی ناگهانی وقت رو تلف نکنید و زودتر به دکتر گوش و حلق و بینی، حالا اگر پزشک عمومی میشناسید، مراجعه بکنید در گام اول.
بله.
و هر چه زودتر اون نوار گوشه رو بدید. یه نکته که هست اینه که آیا ممکن کاهش شنوایی ناگهانی رخ بده، سکته گوش یا به قول معروف سکته گوشی یا همین کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی نباشه؟ بله. ما معاینه میکنیم که همین علتهای دیگر رو تشخیص بدیم. مثلا میگم یه چیز شایعش که میگن یهو مثلا یه گوشم نمیشنوه، این که طرف گوش راست یا حالا چپش یا هر دو گوشش جرم گوش داره، جرم گوشش زیاده، میره حموم آب میخوره، این جرم گوش ورم میکنه، یهو یه گوشش نمیشنوه. خب پیش میاد. بله. آیا هر کاهش شنوایی ناگهانی رو میتونیم به حساب جرم گوش بذاریم؟ نه. بله. اصلا این مهمه که اگر کاهش شنوایی ناگهانی پیدا کردید حتما به دکتر گوش حلق و بینی مراجعه کنید. یه معاینه میکنیم، اگر جرم گوش دیدیم خود جرم گوش رو خارج میکنیم، دوباره میگیم خوب شدی یا نشدی. اگر خوب شده بود که خدا رو شکر مشکل اون نیست، اگر خوب نشده بود باید نوار گوش بدن.
بله.
نکته که مهمه میگم همینه که وقتی این اتفاق پیش میاد زمان رو از دست ندید.
بله. حالا موضوع مهم اینه آقای دکتر، من فکر میکنم که گاهی وقتا اینقدر شاید آرام این اتفاق میفته، بعضی وقتا علائم داره. مثلا ممکنه که با همون وزوزه گوش که خیلی هم ناراحت کننده است شروع بشه، گاهی وقتا ممکنه که هیچ علامتی بیمار نداشته باشه و کم کم احساس بکنه که یکی از گوشاش مثلا کمتر میشنوه، یا احساس مثلا ممکنه با احساس سنگینی توی این فضای گوشی که کمتر میشنوه بیمار حس بکنه که داره یک اتفاقاتی میفته و کم شده شنواییش. حالا اگر وزوزه رو نداشته باشه فقط احساس سنگینی توی این بخش از گوشش بکنه، ممکنه.
به هر حال کاری که از دست بیمار برمیاد اینه که در اولین فرصت مراجعه کنه، حالا هر وقت متوجهش شد.
بله.
یا وقتی متوجهش نشده که کارش نمیشه کرد.
آی دکتر، گاهی وقتا مثلا سرما که میخوریم این اتفاق میفته، ممکن که احساس بکنیم که گوشمون گرفته و مثلا اون گوش نمیشنوه، ولی چون سرما خوردیم خیلی بهش اهمیت نمیدیم.
آره واقعا سرما خوردی، گفتم هر کاهش شنوایی لزوما کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی نیست. یکی از تشخیص فراقیاش همین سرما خوردگی است.
بله.
که ممکنه داخل گوش میانیتون آب جمع بشه و کاهش شنوایی هدایتی اونجا پیدا میکنید. اون اول بحث توضیح دادم.
بله بله.
خب اینا با معاینه متوجه میشیم ما. میاد میگه آقا من نمیشنوم، معاینه میکنیم، مایه و پشت آب یا مایه و پشت پرده گوش میبینیم. توی نوار گوش هم خیلی خودش رو واضح نشون میده، یعنی عصب گوش سالمه، مشکلای کاهش شنوایی هدایتی خودمون خودش رو نشون میده. برای همین بله ممکنه علتهای دیگه هم مطرح باشه برای هر کاهش شنوایی. گفتم هر کاهش شنوایی ناگهانی لزوماً کاهش شنوایی ناگهانی حسی عصبی نیست. اما نمیشه هر کاهش شنوایی ناگهانی رو به حساب اینکه ایشالا گربست بذاریمش و کاریش نکنیم. خب
بله بله.
واسه همین نه، مهم قضیه اگر کاهش شنوایی ناگهانی داشتید، یعنی یه نکته رو ما می‌خوایم از این برنامه یاد بگیریم اینه که کاهش شنوایی ناگهانی رو جدی بگیرید.
خب آقای دکتر چرا اینقدر مهمه ما باید جدی بگیریم؟ چه عوارض و عارضه های ممکنه پشتش باشه اگر بی توجهی بشه بهش؟
عارضش همینه که دیگه کاهش شنواییتون دائمی بشه. خب حالا بس دیگه شدتش باشه، اگه در حد کر شدن باشه یه گوشتون رو دیگه از دست دادید. اگه در حد کاهش شنوایی باشه یه گوشتون رو شنواییش کاهش پیدا میکنه. ببینید راجع به پیشاگهیش یه توضیحاتی دادم، به صورت کلی هم این بیماری گفتم علتش ناشناخته است.
بله.
اگر درمان نکنید هیچی هلوهوشه 30% در واقع خود به خود خوب میشه. و با درمان کردن، حالا مطالعات مختلف اعداد مختلفی رو گفتم، ولی این 30% میشه چه هلوهوش 60%. خب یعنی چی؟ یعنی هلوهوش 1/3 موارد حتی با درمان هم ممکنه خوب نشه. خب اینجوری نیست که مریض بیاد ما بهش قول بدیم که آقا درمان رو بگیر حتما خوب میشی. نه، بدون درمان ممکنه خوب شه، با درمان شانس بهبود خیلی بیشتر میشه، اما با این حال 100% نیست. حالا چه درمانی ما میکنیم؟
آها درمان میخواستم ازتون بپرسم که واقعا چه درمان هایی وجود داره؟
درمانهاش یه درمان کلن الان تا الان براش اپروف شده، تایید شده، اونم درمان کورتونه، داروی کورتیکواستروید ها هستن. به دو شیوه میشه این دارو رو داد، یکیش خوراکیه، قرصش رو شخص مصرف کنه، دومش اینه که داخل پرده گوش تزریق کنیم که کار متخصص گوش و حلق و بینیه. پروتکل های مختلفی هم توی دنیا براش وجود داره، چه دوزی بدیم چه مدت زمانی بدیم، مطالعات مختلفی انجام شده، به خصوص چون درمان خط اولمون درمان همین داروهای خوراکیمون هستن و این داروهای کورتون خوراکی عوارض زیادی دارن، تشخیص درست مهمه. خب
بله بله.
برای همین باید اول معاینه بشه، مطمئن شیم از تشخیصمون که احتمال زیاد این قضیه مطرحه، بعد درمانمون رو شروع کنیم. درمان خب عرض کردم داروی کورتون خوراکیه، باز تکرار میکنم چون عوارض این داروها زیاده باید تشخیص درست باشه، خودسرانه مصرف
نشه.
یعنی باید. اینجوری نباشه هر کی کاهش شنوایی گرفت بره داروخونه بگه کورتون بهم بدید خوب شم. این درست نیست.
من فکر کنم اصلا داروخانه هم نمیدم چون این داروهایی رو بهم
قاعدتا نباید بده.
بله درسته.
ولی خب مثلا یه ممکنه برن مثلا بالاخره یه دگزایی چیزی بگیرن از داروخونه بگم بزنیم خوب شیم فلان، این لزوما این کار درست نیست. خب
بله بله.
نکته که مهمه گفتم همینه، تشخیص اول درست باشه بعد درمان شروع میشه. درمان دو مدل، یه داروه ولی دو مدل
یا خوراکی
رسیدن دارن، یا خوراکی یا تزریق داخل گوشه.
بله.
یه درصدی از بیمارانمون هستن که ممکنه ما اینا رو بخوایم بستری کنیم. کیا هستن؟ معمولا بیماران دیابتی ما هستن. چون این افراد قند خونشون بالاه و کورتون خوراکی بخوایم بهشون بدیم، این قند خونا یه ممکنه کنترل خارج بشه و عوارض جدی برای مریض به جا بذاره. ما با همکارای متخصص داخلی یا متخصص قدرتمون هماهنگ میکنیم، مریض رو توی سرویس اونا بستری میکنیم، داروی خوراکیمون رو شروع میکنیم و چون مریض دیگه بستریه توی بیمارستان، قندشو از نزدیک کنترل میکنن. این دسته بیماران ما ممکنه بخوایم بستری کنیم، یا حالا هر مریض دیگه که بخواد قند خونشون رو کنترل
بکنیم. بله بله.
یه سری موارد دیگه هم باز مثلا توی کودکان، کسانی که سنشون خیلی پایینه و همکاری نمی‌کنن که بخوایم به صورت سرپایی براشون تزریق گوش انجام بدیم، اونا رو هم ممکنه ما بخوایم بستری بکنیم که ببریم داخل اتاق عمل یه خواب سبک بدیم بعد تزریق گوش رو انجام بدیم. این دسته از افراد هم ممکنه بستری بکنیم، کودکانی که می‌خوایم تزریق گوش انجام بدیم.
بله.
در غیر این صورت درمان سرپاییه.
بله.
معمولا یه هفته تا ده روز ما درمان خوراکی با دوز بالا میدیم.
بله.
میتونیم این درمان رو با درمان تزریقی همراه بکنیم.
بله.
بعضی هم نه، درمان خوراکی میدن، اگر جواب نداد درمان تزریقی رو شروع میکنن. توی بیماران دیابتی درمان تزریقی ما درمان خیلی خوبیه، چون قند خون رو بالا نمیبره، خوراکی که قند خون رو بالا میبره.
بله.
معمولا همینطوری یه هفته تا ده روز درمان رو میدیم، بعد دوباره نوار گوش میگیریم،
معاینه میشن. بله.
بفرمایید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازت آقای دکتر گلپایگانی عزیز. من خدمت شنونده ها عرض بکنم که داریم راجع به کاهش های ناگهانی شنوایی در گوش صحبت میکنیم با حالا عنوان سکته گوش، که حالا آقای دکتر فرمودن که این عنوان یه خورده عنوان میتونه اشتباهی باشه. کاهش ناگهانی حسی عصبی شنوایی رو بهش که پیش میاد، این یه نوع عارضه است، یک بیماری است و ما داریم راجع بهش امروز صحبت میکنیم، اطلاعات خودمون رو بالاتر ببریم راجع بهش و در واقع به شما هم بتونیم کمک بکنیم. شما شنونده محترمی که الان همراه ما هستید، سامانه پیام کوتاه ما 30094 هست و صفحه رسمی برنامه ما در اینستاگرام با عنوان کاف سلامت 94 در اختیار شماست. تا ساعت 11 امروز و البته هر روز هم میتونید سوالات مربوط به اون روز و اون موضوع پزشکی رو برای ما ارسال بفرمایید در صفحه رسمی اینستاگرام و ما از پزشکان محترم خواهیم خواست که به سوالات شما جواب بدن. آقای دکتر بریم یه بخش تازه های علمی داریم بشنویم، برمیگردیم با شما همراه هستیم. ممنونم، بفرمایید.
میز خبر.
در بخش میز خبر مثل همیشه همراه هستیم با سرکار خانم مریم شهرانپور، همکار محترمم. خانم شهرانپور سلام، صبح شما بخیر.
سلام خانم اسلابادی، صبحتون بخیر. سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز همگی به خیر و نیکی آغاز شده باشه.
ممنون.
بریم با همدیگه مروری بکنیم خبرهای دنیای سلامت و تازه های پزشکی رو.
بفهم.
خبر اول رو میخوام از قول مدیر کل بیمه سلامت استان تهران براتون بخونم که راجع به افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی و کاهش هزینه های درمان، همینطور کوشش بیمه پایه سلامت هم صحبت کردن، گفتن که اینا همه گسترش پیدا کرده. اول اینکه به مدت یک سال به صورت رایگان دهک های درآمدی 1 تا 5 تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار میگن، یعنی هیچ حق بیمه پرداخت نمی کنن و نیازی هم نیست که مراجعه حضوری داشته باشن یا ثبت نام دستی بکنن. بیمه شو به صورت خودکار فعال میشه. بیماران خاص و سبوالعلاج اگر در صندوق بیماران خاص و سبوالعلاج نشاندار در واقع ثبت نام کرده باشن و نشاندار شده باشن،
بله،
بدون توجه به دهک درآمدی از دهک 1 تا 10 از پرداخت حق بیمه معاف هستن و خدمات بیمه رو رایگان دریافت میکنن. به غیر از اون 80% بیمه شدگان بیمه سلامت در حال حاضر الان بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش این سازمان هستن. و حالا بریم سراغ دهک های 6 تا 10 که اونها چطور باید پرداخت بکنن. دهک 6 60% تخفیف دولتی داره، فقط 40% حق بیمه رو پرداخت میکنن. دهک 7 50% رو میپردازن. دهک 8 60%. دهک 9 70%. دهک 10 هم خوبش تخفیفی ندارن، اما گفتم به مدت یک سال دهک 1 تا 5 به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت خواهند بود. اونهایی هم که حالا میخوان که استعلام و ثبت نام بکنن برای بیمه میتونن که کد دستوری ستاره 1666 مربع رو شمارگیری بکنن یا به سامانه اینترنتی مراجعه بکنن. بریم به سراغ خبر بعدی. انجمن اهدای عضو ایرانیان از طرح ملی مهرورزی رونمایی کرده. هدف این طرح رو گفتن حمایت همه جانبه از خانواده های اهدا کننده عضو و ارائه خدمات درمانی رایگان به اونهاست. طی مراسمی این طرح رو ازش رونمایی